بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوعی رو که ما شروع کردیم، بهره برداری از ماه مبارک رمضان در تقرب به خدا بود. دیشب خلاصه ما حدود 10 دقیقه طول کشید که خلاصه دو شب قبل رو گفتیم، اما امشب دیگه 10 دقیقه طول نمیدیم. فقط در چند جمله فهرست مباحثی که انجام شده عرض میکنم. زمان و مکان دخالت تامی در احوالات انسانی دارند، زمان خاص و مکان خاص. یک مکان تشکیل شده است از گچ و آجر و آهن و موزاییک و نمیدونم پارکت و قالی و از این حرفا. مشابه همین مصالح در مکان دیگر هست، اما انسان در اونجا احساس دیگری داره. این یه بحثمون بود. گفتیم امام سجاد علیه السلام در دعای شماره 45 صحیفه سجادیه با ماه مبارک رمضان خداحافظی می کند، همونطوری که یک عاشق از معشوقش خداحافظی می کند. گر از لبت به من ندهی بوسه وداع، ای جان جواز رفتنت امضا نمی کنم. این یه خداحافظی عاشق متغزل از یک محبوب و معشوق. امام سجاد هم با ماه رمضان خداحافظی می کنه، به جوری که اگر امام سجاد سخن بگوید و کسی پشت دیوار باشه و نشناسد که به کی خطاب میکنه، فکر میکنه امام سجاد با یک انسان شاعر عاقل مقرب یا با یک فرشته صحبت میکنه. چرا امام سجاد با ماه رمضان خطاب میکنه و چطور میشه که ماه رمضان مورد خطاب باشه؟ اون هم با لفظ علیکه، یعنی خطاب با مفرد مذکر مخاطب. همونطوری که خدا مرد نیست، زن هم نیست، اما بنا به اشرفیت مرد و افضلیتی که به اصطلاح خدا قائل هست، غلبه میدن برای خدا با صیغه مذکر خطاب میکنن، با ماه رمضان هم خداوند، با اینکه ماه رمضان نه مرد نه زن، یعنی خارج از دو جنسیت است، در این حال خطاب میکنه السلام علیکه به عنوان یک موجود شاعر به اصطلاح فهیم مدرک عاقل. این رو عرض کردیم، دیشب توضیح دادیم. حاصل نتیجه کار ما این شد که جهانی که ما درش زندگی میکنیم مانند یک پرده سینما یا سینراماست. در پشت این پرده سینما یا سینراما یک صحنه حقیقی و واقعی وجود داره که اون بود این پرده است و این پرده ظهور اون واقعیته. این ظاهر اون باطنه، این نموده این بوده، این فنومنه اون نومنه و همچنین همه اصطلاحاتی که هست در هر زبان و در هر علم. ظاهر این به اصطلاح پرده یه سری مناظری است، ولی واقعیتش واقعیت قابل لمسه و زمان اینجا با اونجا فرق داره، حقیقت اینجا با اونجا فرق داره، ولی این یه پرده ای است از اون حقیقت و یه نمایشی است از اون واقعیت و یک رقیقه ای است از اون حقیقه، از اون حقیقت. این رو دیشب گفتیم. یه نکته دیگه هم اشاره کردیم که دنیای پشت این پرده که ما الان در دنیای زندگی میکنیم که فقط پرده نمایشه، حقیقتش جای دیگه است. اونجا چند تا اسم داره. اسمش عالم نور است، اسمش عالم ولایته، اسمش عالم آخرته، اسمش عالم ملکوته، اسمش عالم السته، اسمش عالم زر و میثاقه، اسمش عالم حیاته، اسمش عالم نوره، اسمش عالم حیات طیبه است و اسمهای دیگر. در اونجا هر چی نگاه میکنیم نور است و حیات است و علم است و دانایی است و حقیقت است و شعور است و ادراک. اون عالم اینجوریه. امام سجاد علیه السلام چون از این عالم ظلمانی شبکه ها و پنجره هایی باز کرده به اون عالم نور، وقتی خطاب میکنه به ماه رمضان، به این ماه رمضانی که زمان است روی حرکت و حرکت است روی جسم و خود جسم اعتبار نداره، طول و عرض و عمق داره، طولش از عرضش، عرضش از عمقش خبر نداره، خطاب نمیکنه، به حقیقت ماه رمضان خطاب میکنه. و حقیقت ماه رمضان شاعر دارای شعور، مدرک، فهم داره، عقل داره. لذا جملات غزل‌آمیز خوند براش امام سجاد: از دوریت خیلی ناراحتیم، آمدنت خیلی شیرین بود و رفتنت خیلی تلخه، چقدر شبهای وصالت خوب بود، چقدر روزهای فراقت ناراحت کننده است. جملاتش رو خوندم براتون معنا کردم در دعای 45 ماه مبارک دم در صحیفه سجادی. بعد دیشب یه آیه ای را خوندیم که پیغمبر اکرم ارتباط با اون عالم داره، یعنی ارتباط با عالم ملکوت داره و زیر پرده عالم داره، و ارتباطش با اون عالم به معنای اینکه از اون عالم بر جان پیغمبر نور میتابه، لذا پیغمبر شده کلمه رحمت و نبی و کلمه نور. گفتیم که در پایان سرود عاشقانه آل یاسین دعایی میخونیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انی اسألک ان تصلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک. که این پیغمبر پیغمبر رحمت و کلمه نوره. کلمه نوره یعنی بافت پیغمبر بافت نوره، بافت روشنایی است، بافت تاریکی نیست، و نبی رحمته. حالا این نور و رحمت با هم دیگه تلاقی میکنن و یکی میشن، چون در روایاتی داریم که خداوند عرشش رو آفرید از چهار نور: نور سفید و نور زرد و نور قرمز و نور سبز، که هی رنگش پررنگتر میشه، یعنی غلیظتر میشه، یعنی به ماده نزدیکتر میشه. نور سفید از همه بالاتره، بعد نور زرد، بعد نور قرمز، بعد نور سبز که خیلی دیگه به اصطلاح چیزتره، تاریکتره. و هر کدوم از اینها رو یه تعبیر میکنن. امام علیه السلام میفرماد نور سفید علمه، نور سبز عبودیته، نور قرمز محبته، نور کدومشمون؟ نور زرد، نور زرد عبودیته، نور سبز علمه، نور قرمز عبودیته، نور سبز رحمته، نور زرد عبودیته، نور سبز رحمته. اون وقت میفرماد که عرش از این چهار تا نور تشکیل شده، یعنی از علم است و عبودیت است و محبت است و رحمت. که وقتی میگیم نبی رحمتک و کلمت نورک، اینا با هم دیگه تطبیق میکنن. آیه کریمه این بود: و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ما به تو وحی کردیم روحی رو از عالم امرمون. یکی از اون اسمهایی که اون عالم پشت این عالم داره، اون عالم بود، اسمش عالم امره، اینجا اسمش عالم خلقه. میفرماد که ما یه روحی رو از عالم امر بر تو وحی کردیم، فرستادیم، یعنی که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. تو قبل از اینکه ما بهت وحی کنیم نمیدونستی کتاب چیه، نمیدونستی ایمان چیه، ولل ایمان، ولکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا. ولکن این کتاب و ایمان را نوری قرار دادیم که با این نور سه بار برگزیدیم افرادی رو، با اون برگزیدگان با این نور اونها رو هدایت کردیم. سه بار چیه؟ نهدی بهی من نشاء من عبادنا. گفتیم که از میان موجودات انسانها برگزیده شدن، از میان انسانها عباد برگزیده شدن، از میان عباد گروهی برگزیده شدن که اون من نشاء هستن، یعنی کسانی که خداوند مشیتشون تعلق گرفته که اونها رو بر به اصطلاح هدایت بکنه با این نوری که به تو دادیم. اونا چند نفرن؟ 13 نفر که با خود پیغمبر میشن 14 نفر. اونا چند نفرن؟ 13 نفرن با پیغمبر میشن 14 نفر. با این نوری که از این عالم تابوندیم و تو شده کلمه نور و نبی رحمت، با همون نور و با همون رحمت از میان برگزیدگان از برگزیدگان از برگزیدگان عده‌ای را که مورد مشیت ما بودن انتخاب کردیم، ما اونا را انتخاب کردیم. نهدی بهی من نشاء من عبادنا، کسانی که ما میخوایم از میان بندگان، یعنی اول باید ناس بشن. ناس هم با بشر فرق داره. میدونید چه فرق داره؟ قل انما انا بشر مثلکم، اونجا نگفته انا انسان مثلکم، انا آدم مثلکم. فرق هست بین انسان و بشر. بشر یعنی فقط این سطح ظاهری، بشره، بشره یعنی پوست، یعنی همین نموده، فقط جسم را میره. قل انما انا بشر مثلکم، در اونجا داره که فتمثل لها بشرن سویا، اون فرشته برای مریم متمثل شد به صورت بشر معتدل. بشر یعنی همونی که آدم دیگرانو میبینه، پوست داره، بشره داره، ظاهر جسمه. از میان بشرها نه، از میان انسانها. ناس، ناس با بشر این فرقو داره. هر کجا که صحبت از مقامات معنوی انسان میشه، صحبت از انسان میشه. قرآن دقت کنید، از این به بعد ماه رمضان قرآن میخونید، هر جا صحبت از درجات انسان، تعبیر چی میشه؟ انسان. هر جا صحبت از جنبه حیوانیت اوست، بشر تعبیر میشه. در روایات هم همینطور، هر جا میخواد جنبه مادی رو بگه بشر، جنبه‌ای که میتونه چیزایی بشه، تکامل پیدا کنه، انسان. از خلقت برگزید ناس را، از ناس برگزید عباد را، از عباد برگزیده شدن به مشیت خدا. ما به وسیله نور تو اونا رو هدایت کردیم. یعنی همین نوره، یعنی همین ارتباطه، یعنی همین وحیه. لذا پیغمبر به امیرالمومنین میفرماد که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، لحمک لحمی، دمک دمی، انا من علی، علی منی، انا من حسین، حسین منی. فقط فرق ما اینه که به شما وحی تشریعی نمیشه، یعنی تو پیغمبر نیستی که قانون گذاری داشته باشی، قانون آوری داشته باشی، تو حافظ و نگهبان قانون هستی، اما قانون آوری نداری. فقط فرق ما اینه، ولی همون نور به تو میتابه. این بحث نور خیلی بحث زیباییست، خیلی بحث جالبیست و به اصطلاح در سطوح مختلف و در شعبه های مختلف هم قابل بحثه. یکیش اول خلقت انسانه. در مورد خلقت و تشقق و انشعاب نور روایات مختلفی داریم که نور، اولین نوری که از خدا تجلی کرد و ظاهر شد نور عظمتشه. بعد در جای دیگه میگه که این نور عظمت باطن خاتم الانبیا محمد مصطفی
الله صلی علی محمد و آل محمد.
از نور پیغمبر امیرالمومنین منشعب شد، یا پیغمبر به اذن الله نور امیرالمومنین رو آفرید. دو جور تعبیر داریم، هر دوش به یه جا برمیگرده. منظور اینه که این آیه کریمه که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، اون من نشاء قطعا اون 13 نفر هستن. بعد هر کسی که در درجات عبودیت و نور به اون 13 نفر نزدیکتر هست. خب اینم توضیح امشب بود، اینا رو دیشب عرض نکرده بودم. بنابراین پیغمبر اکرم در این حالی که از نظر جسم و ظاهر در این دنیا زندگی میکنه، توی ما زندگی میکنه، میگه قل انما انا بشر مثلکم، یعنی از نظر جسمانی و ظاهری بگی منم مثل شما بشر هستم. اتفاقا اینجا بشر خطاب میکنه، قل انما انا بشر مثلکم، ولی من بشر نیستم، جنبه انسانی دارم. یوحا الی انما الهکم الهون واحد. خب پس پیغمبر در این حالی که در میان این مردم و با این ماده زندگی میکنه، دستی به عالم دیگر داره که عالم نوره. اون وقت ما دیشب از زیارت سلامون، دعای سلامون آل یاسین صریحشو خوندیم که ما خواستیم به حق نور به من نور بده، نور زبان، نور گوش، نور چشم، نور موالات. جملاتش رو دیشب خوندم، عرض میکنم. نبی رحمتک و کلمت نورک و انتملع قلبی نور الیقین. آخه پیغمبر وقتی کلمه نور میشه، شما حالا از نظر ظاهری روی یه تخته ای با این ماژیک هایی که به رنگ طلایی می نویسن بنویسین نور، این کلمه نوره. وقتی شما می نویسین کلمه نور، همه جاش نوره. پیغمبر اکرم وقتی کلمه نور میشه یعنی همه جاش نوره، یعنی دلش پر از نوره. وقت دل یه دریایی است که ساحل داره، یک ساحلش زبانه، یک ساحلش چشمه، یک ساحلش دسته، یک ساحلش تفکره، یک ساحلش روح انسانه. یعنی قلب انسان، سر انسان وقتی پر از نور شد، نور همینجوری ازش تشعشع میکنه. خب شما یه جعبه رو پر از نور بکنید، هر چقدر هم درشو ببندید نه از اون بریم، ولی یک به اصطلاح روزنه مختصرم داشته باشه، نور میزنه بیرون. چون کلمه نوره، یعنی پیغمبر نگاهش نوره، زبانش نوره، دستش نوره، راه رفتنش نوره، تفکرش نوره، وهمش نوره، خیالش نوره. نور چیکار میکنه؟ بله، روشن میکنه. وقت چقدر دور از حقیقت از اون مکتبی که، البته باید اینجوری باشه، مکتب پادشاهان، مکتب اهل تسنن، میگوید که پیغمبر اشتباه میکنه، سهو میکنه. پیغمبر رو میگه کلمه نور. کلمه نور یعنی همیشه با نور میبینه، یعنی هیچ وقت تاریکی نداره. و درود بر فرمایشات وحی و از وحی سرچشمه گرفته ائمه معصومین که در کتاب شریف کافی هست، میگه پیغمبر دارای روح القدس است. روح القدس یعنی روحی که مقدسه، پاکه. پاک از چیه؟ پاک از اشتباس. لذا میفرماد که مقام امام، که پیغمبرم بزرگترین امامه، مقام امام و مقام ولی در خواب، در بیداری، سهو، اشتباه نداره، نداره اشتباه نداره، سهو نداره. وقت سنی ها می نویسن که پیغمبر اومد داشت رد می شد، دید یه عده‌ای دارن توی باغهای خرما تلقیح می کنن خرماهای نر رو به ماده برای اینکه بارور بشن. گفت نه، این کارم نکردید، نکردید. به حرف پیغمبر که پیغمبر است و پیغمبر است، این کارو نکردن، اون سال تمام باغها خشکید. بعد گفت ببخشید من اشتباه کردم. یعنی پیغمبری که در عربستان زندگی کرده بود، حالا منهای وحی و پیغمبری و مقام خاتمیت و بزرگترین و اشرف موجودان، انقدر در محیط حرف یاد نگرفته بود که خرمای نر رو با ماده باید تلقیح کنن، به اندازه یه چوپونی که حتی در منطقه هایی که خرما سبز میشه و خرما تولید میشه نمیدونسته پیغمبر. ببینید چقدر فرق هست بین دوتا تفکر و دوتا مکتب. پیغمبر وقتی کلمه نور بود، وقتی پیغمبر نور بود، یعنی نگاهش نوره، یعنی سخنانش نوره، یعنی تفکراتش نوره، یعنی خاطراتش نوره، یعنی فکر اشتباه هم نداره، یعنی اندیشه اشتباه هم نداره. اینه، اندیشه اشتباه نداره. اون وقت ما در اونجا میگیم که خدای منم میخوام دنبال این پیغمبر برم. انتم لعقلبی نور الیقین، یعنی کلمه نور رو در حقیقت در این دعای امام زمان تجزیه میکند، تحلیل میکنه این کلمه نور رو. کلمه نور یعنی چی؟ یعنی قلب پر از نور، زبان پر از نور، قلب منو پر از نور یقین، سینه منو پر از نور ایمان، اندیشه منو پر از نور نیت، تصمیم منو پر از نور دانش، نیروی منو پر از نور عمل، زبان منو پر از نور راستی، دین منو پر از نور بصیرت و بینش صحیح، و دیده منو پر از نور روشنایی، و گوشمو پر از نور حکمت، و عشقمو پر از نور موالات اهل بیت قرار بده تا اینکه تو رو ملاقات کنم. عجیبه، معلوم میشه که برای ملاقات خدا از این نورا لازمه، حتی القاک، خدایا تا تو رو ملاقات کنم. برای ملاقات خدا نور میخواد، نور قلب میخواد، نور زبان میخواد، نور چشم میخواد، نور فکر میخواد، نور سمع میخواد، نور موالات میخواد، حتی القاک، تا بتونم با این نورها تو رو ملاقات کنم. اگر کسی نور نداشته باشه، این پروژکتورها رو در جاهای مختلف اعضا و جوارحش نصب نشه، نمیتونه خدا رو ملاقات کنه. خب این نور از کجا میان؟ اولین جمله‌ای که داشت، به انتم لقلبی نور الیقین، معلوم میشه که این نورها از قلب سرچشمه میگیره و از دل میاد. از قلب نور میاد و چشم را روشن میکنه و زبان رو روشن میکنه و دست رو و پا رو. ما از خدا میخواهیم در سرود عاشقانه آل یاسین امام علیه السلام که ما را اینجوری پر از نور کنه تا خدا را ملاقات کنیم. حتی القاک و قد وفیتو به عهدک و میثاقک، من تو رو ملاقات کنم در حالتی که وفا کردم به عهد و میثاق تو و پیمان تو وفا کرده باشم. وفای به عهد و میثاق، خوب دقت کنید، تمام عرایضی که از شب اول مطرح کردم، خودم هم تا قبل از این که رو صندلی بشینم و مطرح کنم اینقدر نسبت به این دعا روشن نبودم. حالا که شروع میکنم ببینم چقدر مسائل پشت سر هم و منطقی تنظیم شده. البته همینطور باید باشه، چون کلام الملوکه ملوک الکلام. امام علیه السلام میفرماد انا لعمراء الکلام، ما پادشاهان گفتار هستیم، بهترین گفتارها رو داریم. میفرماید که وقتی که من دلم پر از نور بشه، زبانم پر از نور بشه، نور صدق و راستی، گوشم از نور حکمت پر بشه و دینم از نور بصیرت پر بشه و عشقم از نور موالات پر بشه، میتونم تو رو ملاقات کنم. در حالتی که وقد وفیتو به عهدک و میثاقک، در حالتی که من وفا کردم، کامل کردم دوره عهد و میثاق تو رو. گفتیم یکی از اسماء اون عالم نور چیه؟ عهد، عالم میثاق، عالم الست، عالم عهد. یعنی اگر من بعد از این اومدن به این دنیا که توی اتاق بسته ظلمانی و تاریک دارم زندگی میکنم، تونستم که شبکه هایی را باز کنم به عالم نور، من اون وقت وفا کردم به عهد و میثاق تو، که عهد و میثاق تو هم عالم نور است، عالم روشنایی و عالم حیات. من میخوام اینجوری باشم. فتغشینی رحمتک، خیلی عجیبه. اگر هیچ سندی بر صدق این زیارت عالی یاسین که از امام زمان صادر شده، قسم به جان خودش، هیچ سندی نداشته باشیم مگر همین دو سه کلمه و خط آخر کافیه. معجزه است اینا. فتغشینی، الله اکبر، حالا که قلبمو میخوام پر از نور بشه، زبانم نور صدق داشته باشه، گوشم نور حکمت داشته باشه، چشمم نور زیاد داشته باشه، دینم نور بصیرت داشته باشه، اگر اینجوری باشم، دو تا کار کردم. یکی به عالم عهد و میثاق تو وفا کردم، یعنی رسیدم به عالم نور که قبلا در اونجا بودم. چون ما قبلا در عالم نور بودیم، ظلمتی نبود اونجا. گفت الستو به ربکم، همه گفتن بلا. گفت من پروردگار شما نیستم. همه چون تاریک نبودیم، روشن بود، همه میدیدیم خدا را با چشم دل، همه گفتیم بله. چرا اینجا یادمون رفت خدا رو؟ برای اینکه به شهوتمون مشغول شدیم. چرا اینجا یادمون رفت؟ برای اینکه به مقاممون مشغول شدیم. چرا اینجا یادمون رفت؟ برای اینکه به عشقهای مجازیمون مشغول شدیم. چرا یادمون رفت؟ برای اینکه به خوردن و خوابیدنمون مشغول شدیم. یعنی اومدیم به عالم ظلمت و خودمون تو عالم ظلمت باید فعالیت کنیم، مهد برقی بذاریم، از عالم ظلمت روزنه باز کنیم به عالم نور. نکردیم، تاریک شدیم، تاریک شدیم، یادمون رفت. حالا میخوام که خدایا ما دوباره میخوام با دست خودمون، خلقکم لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای اینکه ما بتونیم از این عالم ظلمت به عالم نور راه یابی کنیم. حالا که به عالم نور راه یابی کردیم، دو تا کار کردیم. یکی این که به عالم عهد و میثاق رسیدیم. فتغشینی رحمتک، اگر این کار کردیم، این غشا فتغشینی یعنی رحمت تو تمام وجود ما را فرا بگیره. گفتیم رحمت و نور یکی هم، یعنی نور تو تمام وجود ما را فرا بگیره. یعنی ما وقتی که قلبمون پر از نور شد و همه اعضایمون با نور حرکت کرد، سه تا کار میکنیم. یکی این که تو رو میبینیم حتی الغاک. یکی این که به عالم پیمان برمیگردیم که در اونجا هم تو رو دیدیم. چون خدا گفت الستو به ربکم؟ قالو بلا، همه گفتم بله، من شما تو رب ما هستی. یه صلوات مرحمت کنیم. یکی این که با خدا ملاقات کردیم، یکی این که به عالم عهد و میثاق رسیدیم که اونجا ملاقات خدا بود. یعنی الستو به ربکم که در عالم ضرب ما گفته شده است، برای این بود که در اونجا ظلمت نبود، نور بود و نور بود و نور، روایات داره. چطور اونجا همه به خدا اقرار کردن؟ برای اینکه اونجا تعلقات نبود، هیچ علقه ای نبود، همه علقه ها پاره شده بود، لذا همه اقرار کردن به خدایی خدا و خدا رو دیدن با چشم دل، از هیچ کس غایب نبود، لقا بود. اما اینجا اومدیم لقا رو از دست دادیم، الغاها نمیذاره. باید برای دخترم جهاز درست کنم از هر راهی شده، باید خونم رو تغییر بدم از هر راهی شده، باید به این مقام برسم از هر طریقی شده، باید به محبوب خودم برسم از هر راه حرامی شده، باید این سطح زندگی که برای خودم ایدئال قرار دادم به اون برسم با هر وسیله و ابزاری که شده. بله که هدف وسیله رو مباح میکنه، توجیه میکنه با هر جوری شده. اینا همه حجابن در حجابه. برای اینکه به مقام برسم هزار تا دروغ میگم، هزار تا تهمت میزنم، هزار تا غیبت میکنم، هزار تا قضاوت نابجا میکنم. برای اینکه به یه حدی برسم امضا میکنم، برای اینکه به یه حدی برسم اجحاف میکنم و امثال اینها. برای اینکه غرور خودم رو ثابت بکنم هر چی میخوام میگم. برای اینکه حکومت خودم رو، حالا فرق نمیکنه تو خانواده 5 نفری آدم حکومت داشته باشه یا در یه قبیله یا در یه شهر یا برای یه مملکت یا بیشتر یا کمتر، همه کار میکنم. اینجا اون لغا رو از دست دادم. اما خدایا حالا که با یک کلمه نور من تماس گرفتم که امام زمانه، از تو میخوام که اولا درود بفرستی بر این کلمه اصلی نور که پیغمبره، بعدم در قلب من نور، در چشم من نور، در زبان من نور، در دست من نور، در فکر من نور، در عشق من. عجیبه، همه اینها با نور حرکت کنن. اگر اینجوری شدم همش من نورن در نور بودم، خب من که از خدا غایب نیستم، خدا از من غایبه. من که از خدا محجوب نیستم، خدا از من محجوبه. اگرم من از خدا محجوب هستم، انهم عن ربهم لمحجوبون، به خاطر اینکه من فراموش کردم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خودشون فراموش کردن، محجوب شدن. خب من اگر همه چیم نور بود، در نور خدا رو میبینم. اگر خدا را در نور من دیدم، برمیگردم به عالم عهد و میثاق، منتها با یه تکامل بالاتر، با یک پیشرفت بیشتر، با یه تکامل عالیتر برمیگردم به عالم عهد و میثاق. دیگه چی کار میکنم غیر از اون که برمیگردم فتوغشینی رحمتک، برمیگردم به عالم رحمت. یعنی عالم رحمت مانند یک پرده همه جانبه مرا فرا میگیره. فتوغشینی رحمتک، مرا رحمت تو فرا میگیره. یا ولی، خدا خیلی اسم داره ولی اینجا یا ولی گفته. یا ولی، چرا اینجا یا ولی گفته؟ برای اینکه در اینجا مناسب اسم ولی هست، نه اسم یارب، نه اسم یا غفار، نه اسم یا قهار، نه اسم یا عزیز، نه یا زنتقام. چرا اسم یا ولی هست؟ کمک گرفتن به استمداد از عالم نور، نور بشم و روشنایی پیدا کنم. روشنایی یعنی برگردم به عالم الست، برگردم به عالم الست یعنی ملاقات کنم. خب اگر کسی رو با هم ملاقات کنه دو جور ملاقات میشه، خوب دقت بفرمایید. اگر دو نفر هم دیگر رو ملاقات بکنن دو جور ملاقات میشه، ملاقات من ورای حجاب. مثل اینکه ما الان با مجلس بانوان محترمات ملاقات داریم، اما ملاقات من ورای حجاب، اونا در یه سالون دیگه هستن، ما در سالون دیگه هستیم. یه ملاقات هم داریم، ملاقات مستقیم، یعنی هیچ چیزی بین ملاقی و ملاقا فاصله نیست. اگر دو چیز با هم اتصال پیدا کردن بدون واسطه و هیچ از جنس غیر این دوتا بینشون فاصله نبود، در لغت عرب به این اتصال چه لغتی به کار برده میشه؟ به این اتصال مستقیم، ولایت، ولایت، موالات. در لغت عرب ولایت یعنی اتصال و قرب بلاواسطه. ببینید چقدر مناسبه، ببینید چقدر آدم یقین میکنه که این جملات مال خود امام زمان علیه السلامه. اول با امام زمان تماس میگیره، حالا اون تماساش بماند. ما 13 جلسه در مشهد پارسال در شرح زیارت آل یاسین صحبت کردیم، 13 جلسه رو رسوندیم به ثلث اول اصل زیارت. اونا خیلی حرف داره، مطلب داره، تماس با امام اسرار علیه السلام. بعد در این باند زمینی فرودگاه که حالا ما امام زمان رو در زمین قرار دادیم، در یک طرف خودمونم در یک طرف هستیم، رو باند زمینی حرکت کردیم با امام عصر، از جنبه بشریشون و انسانیشون حرکت کردیم. یه مرتبه هواپیما اوج میگیره. وقتی اوج میگیره که با خدا تماس میگیره که دعا شروع میشه. یعنی موقعی که جملات ارتباط با امام زمان به اوج خودش میرسه که دیگه رو زمین نمیشه موند، پاها از زمین بلند میشه که دعا شروع میشه. در دعا هم توجه میکنیم به منبع نور که پیغمبره، که کلمه نوره. بعد از خدا میخوایم که خدایا حالا که ما با امام عصر علیه السلام تماس گرفتیم، تو هم ما را یک کلمه کوچک نور قرار بده. کلمه کوچک نور باعث میشود که من تو را ملاقات کنم. کدوم ملاقات؟ یا ولی، یعنی ملاقات بدون واسطه، یا ولی و یا حمید. این اسم رو امام زمان برای اینجا انتخاب کرده، متناسبه. آخه ما وقتی که مثلا قرض داریم نمیگیم ای خدای قهار قرض ما را ادا کن، چی میگیم؟ میگیم یا باسط یا مقرض، ای باسط، ای روزی دهنده، به ما روزی بده، قرض ما را ادا کن. موقعی که مریض داریم چی میگیم؟ میگیم که ای عزیز زنتقام مریض ما رو شفا بده. نه، میگیم یا شافی. میخوام این عرض کنم هر اسم خدا یک جلوه است، هر اسم خدا یک کار میکنه در عالم. در اینجا که امام عصر علیه السلام میفرماید، عرض میکنه، میفرماید برای ما دستور میدن که ما عرض کنیم که یا ولی و یا حمید. ولی بگیم به خاطر اینکه قبلا میگیم که با خدا میخوام ملاقات کنیم. اون اسمی که با خدا مناسبه که ملاقات کنیم کدوم اسمه؟ ولیه. برای اینکه ولی یعنی اسمی که با اون اسم خدا با ما برخورد بدون واسطه میکند. دیگه بیشتر از این توضیح ندم، انشاءالله فردا شب و پس فردا شب پس اون فردا شب یکی دوتا روایت میخوام بخونم. الغرض ما عرایزمون به اینجا رسید که یه صلوات مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما عرایزمون به اینجا رسید، در پشت این جهانی که ما زندگی میکنیم جهان دیگری است، نامش جهان نوره، نامش جهان ولایته، نامش جهان ملکوته، نامش جهان امره، نامش جهان رحمته، نامش جهان آخرته، نامش جهان عهد و میثاق، الست، زر، میثاق. اینا نام های اون عالم. امام سجاد علیه السلام سلام میکنه به ماه رمضان، به کدوم جنبه ماه رمضان خطاب میکنه؟ به جنبه نورانیت و الستی ماه رمضان، که شعور داره، که فهم داره، که میفهمه، که درک داره. چجوری میشود رسید به اون عالم نور، به اون عالم معنا؟ چجوری میشه رسید؟ باید از این عالم ظلمات شبکه ایجاد کرد و پنجره ایجاد کرد برای اینکه نور از اون عالم بیاد و فرا بگیره. هر چقدر که ما فعالیتمون بیشتر و قویتر باشه در نقب زدن به این دنیای مادی و سوراخ کردن این پنجره ها و به وجود آوردن و بزرگتر پنجره ها رو ایجاد کنیم، نور بیشتری سهم ما خواهد بود. و اگر دل ما نورانی بشود، قلب ما می شود قلب منشرح، یعنی شرح صدر پیدا میکنه، بزرگ میشه. چون نوره روشن وقتی یه جایی بشه بزرگ نشون میده، بزرگم میشه. هر چقدر نورش بیشتر باشه، نتاقش و بردش بیشتر باشه، وسعتش بیشتر میشه و تابشش بیشتر میشه. برای خاطر اینکه ما به این عالم نور و به این عالم حیات و این زندگی طیب برسیم، باید چه بشیم؟ راهی را که امام سجاد علیه السلام رفته باید بریم. صحیفه سجادی همون نیاوردم، یه روایت دیگه میخونم، فردا شب شاید صحیفه رو بیارم. دعای اول ماه رمضان را که در ابتدای ماه رمضان امام سجاد علیه السلام به اصطلاح انشاء کرده و خونده، که یکی از بزرگترین یا بزرگترین راه برای نقب زدن به اونجا که ما دیدمون تیز بشه و با اون عالم راه پیدا کنیم، روزه گرفتن است. روزه گرفتن چیه؟ بهترین روزه گرفتن اینه، بهترین و سنگین ترین غذاها را در سحر بخورین، بعدم از مستی و سیری این غذاها تا غروب بیافتیم. به قول یکی از دوستان ما به شوخی، به نظرم در مجلس حضور داشته باشه، از سیری تا غروب بیافتیم، البته به اصطلاح یه مقدار سیر، بعدم از گرسنگی، بعدم دوباره، چون یه بار یکی از دوستان ظریف ما میگفت من در ماه رمضان فقط یه بار غذا میخورم، یه وعده، منتها از افطار شروع میکنم تا سحر. از افطار شروع کنیم همینجوری مرتب، به حال عرض کنم که خوردن و جویدن و استراحت کردن و بعد دوباره تا سحر، بعدم در افطار انواع و اقسام بعدم بیافتیم. این روزه، بله این نه روزه این نیست. امام سجاد علیه السلام روزه رو معنا میکنه در دعای 44 صحیفه سجادیه که روزه چیست، و لذا به جوانها سفارش میکنم 12 یا 13 روزی دیگه از ماه رمضان نمونده، دلم میخواد بیشتر بخوریم، اما یک کمی امساک، یک کمی سبک، یعنی همون دستور شرع رو قبل از سیر شدن انسان کناره گیری کنه. و گاهی هم ببین میتونی غذایی رو که خیلی دلت میخواد یه دفعه امساک کن نخور، یه دفعه اینو، این به اصطلاح تمرینات رو بگذار برای وقتایی که یه وقت آدم مسافرت خارج میکنه، محصلین برای دوره تحصیل، اونجا خیلی از این لغزش ها سر پیچای خطرناکی که سقوط میکنه پیش میاد. اگه اینجا تمرین نکرده باشه، بدن خشک باشه، کله معلق میشه و تا ته دره میره، همونطوری که صدها و هزاران رفتن و همینجور دارن میرن، برای اینکه اونجا تمرین کرده باشی. گاهی در نهایت گرسنگی دلت میخواد نخور، اگر تونستی جلویش به اصطلاح میل باطنی را به خوردن بگیری. در ایران خودمون یه تمرین دیگه هم میتونی داشته باشی که گاهی خیلی دلت میخواد نگاه کنی اما کنترل میکنی، گاهی خیلی دلت میخواد بگی ولی نمیگی، دست دراز کردی تا نزدیک هم اومده یه مرتبه یاد فرمان خدا میفتی، کنترل میکنی. خیلی دلت میخواد جاذبه داره فلان جا بری، اما چون تمرین کردی راحته. آدم یه مرتبه از اینجا نمیتونه پیاده بره تا توچال، نمیتونه یه مرتبه بره دماوند. هفته اول یه خورده، هفته دوم شیرپلا، هفته سوم یه خورده بالاتر، هفته چهارم توچال، هفته پنجم پناهگاه دماوند، هفته هشتم مثلا دماوند از تیغه جنوبی، هفته 18 و 28 از تیغه شمالی. هفته اول نمیشه، این احتیاج به تمرین داره، به مراقبه داره، به محاسبه داره، به مداومت داره. جوانانی که میپرسید که راه رسیدن به بندگی خدا چیست، در فنبار خدا نمیخواد، مراقبت های ظریف ظریف. گاهی یه گناه خیلی کوچیک هستا، آدم به نظرش اصلا نمیاد، استصغار ذنب میکنه، استصغار گناه. در کتاب شریف کافی است، کسانی که استصغار گناه میکنن خیلی گناه کبیره دارن. یه روایتی همین چند روز پیش دیدم ولی ننوشتم، در باب نوافل امام علیه السلام میفرماد که میگه که ما که واجباتمون رو نمیتونیم، خدمت امام عرض میکنه، ما واجباتمون رو که نمیتونیم خوب انجام بدیم، نمیدونیم قبوله یا نه. امام علیه السلام میفرماید که پس نوافل چی میشه؟ یعنی خدا نوافل رو گذاشته برای جبران فرائض. میگوید که من که نمیتونم به نوافل موفق بشم، خوب انجام بدم. امام مضمونش اینه، پس خدا نوافل رو برای چی گذاشته؟ نوافل رو گذاشته برای اینکه شما فرائضتون رو جبران کنید. اگر خداوند نوافل را قبول نکرد، با فرائض شما رو نجات بده. آخه یه حدیثی داریم اسمش قرب فرائض و نوافله، که اون حدیث، حدیث به اصطلاح قدسی است، تو کتاب محاسن برقی محمد بن خالد برقی هست، تو کتاب های دیگه هم از سنی هم نقل کردن، شیعه هم یک کمی اختلاف داره، ولی روایت خیلی متفقون علیه. میفرماد که بنده به هیچ وسیله ای نمیتونه به من نزدیک بشه مانند فرائض و واجبات. از واجبات، از طریق عمل به واجبات بنده به من نزدیک میشه. بعد میفرماد که و انه لیتحبب الی بالنوافل، ولی اون بنده رنگ محبت منو میگیره، رنگ محبت و عشق منو میگیره با نوافل، یعنی به من قرب پیدا میکنه با فرائض، محبوب من میشه با نوافل، یعنی با فرائض میشود محب من، با نوافل میشود محبوب من. عجیب این حدیث که خودش 18 شب بحث داره. کسی که قرب فرائض به من بگیره، او میشود گوش من، چشم من، زبان من، دست من، پای من، خون من، با قرب فرائض. کسی که با قرب نوافل به من نزدیک بشه، من میشم دست او، پای او، چشم او، زبان او، دست او و قدرت او. فرق داره. لذا امیرالمومنین لسان الله، با چی؟ با قرب فرائض. خدا زبان علی است، با چی؟ با قرب نوافل. و انه لیتحبب الی حتی احببته، تا اینکه دوستش داشته باشم. فاذا احببته کنت سمعه و بصره و یده و لسانه و رجله، چطور که داره. اگر انسان با نوافل پیش خدا رفت، خدا میشه دست و پا و گوش زبان انسان. اگر انسان با فرائض بالا رفت، انسان میشه دست و پا و زبان و خون خدا. امام حسین علیه السلام با فرائض شده سار الله، امیر المؤمنین با فرائض شده عین الله، لسان الله ناطق شده، ید الله فوق ایدیهم رو میگن، یعنی دست خدا، یعنی امیر المؤمنین. علی دست خداست، با فرائض شده دست خدا. لذا نوافل و فرائض. حالا این بحثای دلپذیر و شیرین دیگری هم داره. ما نوت میاریم اینجا، یادداشت میاریم، مینویسیم، فکرم میکنیم، یه خطی رو هم دنبال میکنیم، ولی بقیهش دیگه با ما نیست. خودشون تا یار چرا خواهد و میلش به که باشد، یا که را خواهد و میلش به چه باشد. پس بنابراین راه رسیدن به این عالم نور و به این لقا و به این ملاقات ساده نیست. خوشبختانه در فصل خوبی هستیم، در فصل نوروز هستیم. چقدر خانواده ها، میگفتم به یه آقایی از دوستان نزدیکم گفتم چرا نیمه شبان جشن نیومدی، گفت از صبح دیوار میشستم. بارکت، برای لقا نظافت لازمه، چون مهمون میاد باید نظافت کنیم، دیوارا رو بشوریم، درها رو تمیز کنیم، باید شیشه ها رو پاک کنیم، باید چراغ ها رو دستمال بکشیم. بعضی کارا هم خیلی سخته. این چراغ ها رو دونه دونه این اشکاش رو پاک کردن کار سختیه، ولی همه میکنن این کار، کار سخت و ریزیه، ولی انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر لقاء مهمان. برای ملاقات خدا باید کارهای ریز و ریز و ظریف انجام داد و مراقبت و مواظبت داشت تا انسان بتونه به اون حالت لقا برسه. همین چرک ها و آلودگی های ریز ریزه که جلوی چشم ما رو میگیره، که اونی که دنبالش میگردیم نمیبینیم. جلوی گوش ما رو میگیره که اون صدایی که دنبالش میشنویم نمیشنویم. جلوی دست ما رو میگیره، همین گناه های کوچیک 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 جلوی حرکت پای ما رو به سوی خیر میگیره. همین گناه های کوچیک کوچیک هست که ما رو دور میکنه. همین، من گناهی ندارم، خدا هر چی میخواد با من بکنه. این خیلی جمله بدی است. اگه خدا میخواد برای این یه دونه گناه منو به جهنم ببره، ببره. این خیلی کفره. به خاطر اون گناه نمیبره، به خاطر این تفکر به جهنم میری. برای اینکه تفکرت استصغار ذنب و استصغار ربه، خدا رو کوچیک میکنی. همین مراقبت ها، همین مراقبت نکردن ها خیلی کار انسان رو سخت میکنه. لذا امام علیه السلام وقتی که میخواد افراد بزرگواری را که دارای مقامات معنوی هستند و به جای دیگری نظر دارن تعریف کنه، خیلی تعاریف، شاید خود من ده ها حدیث در این باره یادداشت کردم، اما یکی شما یک کمی برامون جا بیفته کافی است. امام علیه السلام میفرماید که پیغمبر میفرماید که حواریون به عیسی مسیح گفتند یا عیسی من اولیاء الله، گفتیم کسانی که با خدا ملاقات میکنن با نور، ملاقات بدون واسطه با کی ملاقات میکنن؟ با ولی، یعنی با خدا با نام ولیش ولایتش ملاقات میکنن. خب اون میشه ولی، ما هم میشیم ولی، چون ولایت دو طرفیه، موالات دو طرفیه، ملاقات دو طرفیه، اون ما رو میبینه ما هم او رو میبینیم. گفتن یا عیسی من اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه محزونن برای گذشته. کاش که اول انقلاب که ارزون بود ما خونمون رو میفروختیم توی محل میدون قار یه خونه بزرگ میخریم. عجب، کاش که اون موقع که ارزون بود یه مقدار سکه میخریدیم نگه میداشتیم. این حزمه میمیره. اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا یحزنون، حزن نداره، ولا خوف علیهم، از آینده هم ترسی نداره. میگه من وظیفه‌مو انجام میدم، اتفاقا نه که وظیفه‌شون انجام میده، به قول شما امروزی‌ها ریلکس ریلکس هم هستن، خدا هم بهشون بیشتر میده. آدم هرس که بزنه به بیشتر از اونه که تقسیم براش شده نمیرسه. من اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چه کسانی هستن اولیاء خدا که نه حزن دارن و نه محزون میشن؟ عیسی علیه السلام فرمود میدونید اولیاء الله کیان؟ گفتیم اولیاء الله کسانی هستن که دلشون پر از نوره، چشمشون پر از نوره، گوششون پر از نوره، دستشون با نور حرکت میکنه، زبانشون نور صدق داره، خاطراتشون پر از نوره، عشقشون پر از نور موالاته و دینشون پر از نور بصیرته. اینا کیا هستن؟ الذین نظروا الی باطن دنیا، دقیقاً، یعنی من از خودم نگفتم، اینایی که توضیح دادم در این چهار شب از روی این حدیث بوده. الذین نظروا الی باطن دنیا حین نظر الناس الی ظاهرها، اون موقعی که مردم ظاهر دنیا و این پرده نمایش رو میبینن، اون داره به مناظر واقعی فکر میکنه. اولیاء خدا چه کسانی هستند؟ نگاه ها و نظرهای اونها عبور کرده از این ظاهر زخیم و قطور به باطن نورانی، اون موقعی که مردم به ظاهرش فقط اکتفا کردند. خیلی مثالش روشنه، در یک نمایشگاه کامپیوتر، برای بنده که از کامپیوتر هیچ چیزی نمیدونم غیر از اینکه یه دستگاه برقی گذاشتن اونجا، من وقتی میرم فقط به صفحه ظاهرش نگاه میکنم، اما کسی که دکترای کامپیوتر گرفته این به باطنش نگاه میکنه همون موقعی که من به ظاهرش نگاه میکنم، یعنی من سطح ظاهر رو میبینم، اون سطح باطن رو میبینه. حین نظر الناس الی ظاهرها والذین نظروا الی عاجل الدنیا حین نظر الناس الی عاجلها، اینا نگاه به آخر دنیا میکنن که دنیا به کجا داره میره و به کدوم سمت حرکت میکنه، موقعی که اولیاء خدا به دیگران به عاجل و اونی که الان فعلا نقد دنیا هست نگاه میکنن. الله اکبر. آخه این کارایی که ما میکنیم قلب ما رو میکشه. قلب که کشته شد یعنی دیگه حیات طیبه نداره، حیات طیبه و رحمت مساوی با نوره، یعنی نور نداره. و اما تو منها ما یخشون ان یمیتهم، میکشن در دنیا اون چیزهایی رو که میترسن که اونها اینا رو بکشه، یعنی در این جنگ تن به تن قبل از این که دنیا و متامع دنیا که میخواد اینها رو به قتل برسونه بکشن، اینها اونها را میکشن. و ترکو ما علمو ان سیترکهم، و ترک میکنن اون چیزهایی را که میدونن که به زودی اون چیزها او را ترک میکنه، یعنی میدونن تمام این چیزهایی که ما بهشون دل بستیم به زودی از ما جدا میشن، قبل از این که اون ما را ترک بکنن ما او را ترک میکنیم. این به اصطلاح خصائص اولیاء الله. بعد میفرماید که و ذکر و فسار استکثارهم منها استقلالا و ذکرهم ایاها فواتا
و فرحهم به ما اصابو منها حزنن. دقیقاً اون جایی که اهل دنیا زیاد میکنن اینجا که اینا کم میکنن، دقیقاً اون جایی که اهل دنیا با خوشحالی یاد میکنن اینا با حزن یاد میکنن. اینا کیا هستن؟ یحبون الله تعالی، اینها خدا را دوست میدارن. و یستضیئون بنوره، از نور خدا که مال همون عالم نوره استضاعه میکنن و نور میگیرن. لهم خبرون عجیب، اینا داستانشون اعجاب آور هست. و اندهم الخبر العجیب، این دو جمله یک اقیانوس نکته و مطلب داره. لهم خبر عجیب یعنی حواریون، من عیسی اگه بخوام درباره اونا صحبت کنم خیلی حرفای عجیب غریب باور نکردنی دارم. و اندهم الخبر العجیب، اونها هم چون چشمشون به عالم نور بازه، در نزد اونها هم خبرهای عجیبی هست. بعد میفرماید که کتاب خدا به اونها قیام کرده، قائم است، و اونها به کتاب قائم هستند. علم اونها از کتاب است و علم کتاب از اونهاست. تعاریف زیادی دارند اهل اولیاء الله. بنابراین اگر کسی بخواد به مقام ولایت و مقام نور برسه، از لحظات ماه مبارک رمضان بهره بگیره، باید به عالم نور راه پیدا کنه. راه پیدا کردن به عالم نور به معنای پاک کردن زنگارها از کانالهای مرکز نوره. کانالهای مرکز نور یعنی اعضا و جوارح و ابزار حس انسان و احساسات انسان، اینها کانالهای مرکز نوره. وقتی کانالهای مرکز نور پاک شد، مرکز نور هم که قلبه پاک میشه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی را که خدا میخواد هدایتش بکنه برای تسلیم شدن در مقابل خدا، به او شرح صدر عنایت میکند. بعد میفرمان که شرح صدر یعنی چی میشه؟ حضرت توضیحاتی میفرمان که انشاءالله برای هفته آینده عرض میکنم. ولی شما، به شما هشدار میدم، به خودم هم هشدار میدم غیر از قبل از شما، که پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند، این عمر به بطالت گذشت. حیف از این چشم ها، حیف از این زبان، حیف از این غذاهایی که غذا میخوریم که انسان بشه اما حیوان درنده میشه. حیف از این هوا و فضایی که استفاده میکنیم که باید انسان کامل بشه، به صورت سبق در میاد. حیف از این فرصتهای طلایی و از این گنجینه‌های اسرار الهی. خیلی ما نعمت داریم آقایون، ما امام سجاد داریم، ما امام امیرالمؤمنین داریم، ما امام حسن مجتبی داریم، ما امام عصر داریم، ما این جملات رو داریم، ما این معانی رو داریم، ما این مطالب رو داریم. عمر ما گذشت به بطالت و متاسفانه استفاده نکردیم. این زنگ هشدار، اما این امید رو هم عرض بکنم، خدا در این ماه دعوت کرده، همه رو دعوت کرده، همه هم سر مهمانی، سفره مهمانی خدا شرکت میکنه. ببینید که چقدر و چه کسانی از این سفره مهمانی حد اکثر استفاده را میبرن. یه دعا دیرم نشده برای توبه و برگشت، نه وقت خاص میخواد نه جای خاص، فقط ما مطرح هستیم، فقط شرطش ما هستیم. خیلی شبای خوبیه، خیلی روزای خوبیه، خیلی لحظات خوبیه. نمیدونید در ماه مبارک رمضان چقدر فضیلت وارد شده. میفرماد کسی که در لیالی قدر و در شبهای ماه مبارک رمضان سعی نکنه که در معرض وزش نسیمهای رحمت الهی قرار بگیره، به خودش دیگه امید نداشته باشه در وقتهای دیگه. می‌فرماید که در روایت دیدم در کتاب شریف فروع کافی در ماه رمضان، اگر کسی در شب‌های ماه رمضان بخشیده نشد،
دیگه امیدی به بخشیده شدن وقت‌های دیگه نداشته باشه. خیلی برای تغییر وقت خوبی است. هممون، آقایون، خانما، جوانا، پیرا، کاسب، دانش آموز، دانشجو، کارمند، آخوند، غیرا، همه خیلی از مرحله پرتیم. یعنی لقمه های درست کرده آماده را در دهان ما گذاشتم، اما ما بهره نمیبریم. این امام سجاد ابتدای ماه رمضان دعا میخونه: خدایا به من توفیق بده روزه چشم بگیرم، خدایا به من توفیق بده روزه زبان بگیرم، خدایا به من توفیق بده که از تلاوت قرآن استفاده کنم. قرآنی که میگوید اقرا ورقا، در روز قیامت گفته میشود که بخوان و بالا برو. قرآنی که وقتی که ما را تنها در میان قبر میگذارم، در اون شب وحشت، در اون شب وحدت، در این شبی که هیچ انیس و مونسی نداریم، اگر نماز خوب داشتیم، اگر قرآن خوب داشتیم، یه مرتبه میبینیم به عنوان یک دوست و انیس خیلی زیبا و خوش لباس و معطر با ما. تو کی هستی؟ من نماز تو هستم. تو کی هستی؟ من قرآن تو هستم. من قرآن از تو شفاعت میکنم. عجیبه که روایت داره در روز قیامت قرآن به صورت میاد به گروه پیغمبران که میگذره انبیا، اینا میگن این جزء انبیاست، میگه نه من جزء شما نیستم. به اولیا که میگذره میگن این جزء گروه ماست، میگه من از گروه شما نیستم. به سفرا که میگذره همینجوری آخرش پس کی هستی تو؟ میگه من قرآن خدا هستم. هر کسی که یک آیه خونده، اون وقت هنوز فرصت هست تو این ماه مبارک رمضان قرآن با ترتیل، یعنی با توجه و رتل القرآن ترتیلا، یعنی جملاتش کلماتش رو شمرده شمرده بخونید که بتونید تدبر و تعقل کنید. اگه معناش هم نمیدونید بازم خوبه، بازم اثر میکنه. جملات حق در ذهن انسان تأثیر حق میگذاره، در دل انسان تأثیر حق میگذاره. این جمله قرآن است: اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی. پیغمبر ما، این بندگان گناهکار من ممکنه سراغ منو بگیرن، ممکنه دنبال من بگردن، نکنه فکر کنم من دور هستم. فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی. در سابق توی جملات احادیث قدسی دیدم میفرماد لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا. اینایی که به ما پشت کردن و فرار کردن، این بنده های فراری مرا بگو، اگر بدونن که چقدر من اینها رو دوست دارم، از شدت اشتیاق و شوق حیات از اینها گرفته میشه، یعنی میمیرن از شدت شوق. الان فرصتشه، واقعا فرصت از دست رفت، فرصت های گذشته، ولی هنوز هم فرصت وجود دارد.